بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد انجلو جابونا بانجلو جابونا بانجلو صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنافقيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين بعد. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این آیه که به آیه استرجاع معروفه متاسفانه، حالا اشکال نداره اونم خوبه، فقط روی اعلامیه اموات نوشته میشه انا لله و انا الیه راجعون. اشکال نداره ها، میگم حالا بالاخره یاداوری اونم، اما وقتی بالای اون اعلامیه ها نوشته میشه یه معنای عوامانه داره که مال ماها عوامه، و اونم اینه که هممون به طرف خدا میرویم، همه از اونجا اومدیم به اونجا هم برمیگردیم. اما مفهوم حقیقی این آیه دقت کنید، انا لله و انا الیه راجعون. مفهوم حقیقی این آیه اینه که جهان در حال حرکت جوهری است. این مفهوم حقیقی این آیه. در مورد حرکت جوهری خیلی صحبت کردیم، اما بد نیست. حرکت جوهری یعنی اینکه تمام عالم در حال حرکت هست، هیچ چیزی نایستاده، هیچ چیزی ساکن نیست، این ستون در حال حرکته. ما حرکتش نمی‌بینیم اما زمان به ما نشون میده. حیفه که برگردم اینا رو دوباره تکرار کنم، اما مجبورم یه اشاره‌ای بکنم. این منبر در حال حرکته، این میکروفون در حال حرکته، این فرش در حال حرکته، هستی و نیستی در حال حرکتن، هیچ چیز ساکن نیست. یه حرکت کلی همه اینا اینه که تو کره زمین هم، کره زمین هم که داره میچرخه، خود این در حال حرکت. ما فکر میکنیم این ستون که هزار سال پیش ساختن اینجاست، هزار ساله هیچ تکونی نخورده، ولی نه، خیلی حرکت کرد. نمونه آوردیم، مجبوریم یه کرم بگم، خیلی یه ذره دقت کنیم که من بیشتر به قول معروف حاشیه نرم. گفتیم که یه دونه میز بذارید توی یه دونه اتاق، یه دونه هم سیب بذارید روی اون میز، در اون اتاق رو ببندید، هزار سال دیگه بیایید در رو واکنید، نه اون میزه اونجاست نه اون سیبه، پودر شدن رفتن، هیچ کس هم نمیدونه کجا رفتن. یه دونه سیب رو بذارید روی زمین، برید بعد از 30 سال دیگه بیایید میبینید بدون اینکه کسی دست به سیبه زده باشه، میبینید سیبه نیست، پوسیده شده، پودر شده، باد بردتش. این در حرکت، همه عالم اینجوری در حرکت هست. این حرکت جوهری هستیه، اما حرکت جوهری فقط به اجسام تمام نمیشه. بحث امروز من سر اینه، در مورد حرکت جوهری اجسام من خیلی صحبت کردم، حرکت جوهری که اصلا ذاتش جوهر است، یعنی به ذات حرکتی است که تو نمیبینی، منم نمیبینم، یعنی حرکت جوهر وجودی هستیه. اون حرکت، حرکت ارواحه. روح من و تو توی رحم مادر هیچی نمیدونسته. بعد که به دنیا اومده روحمونو میگم، حالا جسممون که بزرگ میشه، خود این حرکته، خود این حرکت. روح ما هم همینطور حرکت کرده. الان این آقایی که 50-60 سالشه، اون آقایی که 40 سالشه، اون آقایی که 30 سالشه، با اون آدمی که 10 ساله بوده روحش به کل فرق میکنه. روح انسان هم یک حرکتی داره مثل حرکت اجسام. شما یه سیب رو بذاری اینجا، بعد 10,000 سال بیای یه شکلی اصلا نیست، یا اصلا نه این که نباشه، هست، تو همین عالم پخش، ما نمیدونیم. روح ما هم همینطوره. روح ما وقتی که متولد میشیم و روح به بدن ما به قول معروف فنفخت و فیه من روحی، این روح خدایی در وجود ما دمیده میشه، از صفر شروع میکنه میره بالا. شما ببین، یک عارف 60-70 ساله روحش همون روح بچگیشه، کلی فرق کرده. این حرکت جوهری، حرکت جوهری روح ماست. راجع به جسم من خیلی صحبت کردم، اجسام چی میشه که حرکت میکنن، چه عواملی؟ عامل حرکت جوهری اجسام انرژیه که در کل کائنات این انرژی پخشه و ما نمیبینیم اون انرژی رو. دیروز من یه خبری از اینترنت برای من آوردن که گفتن، نوشته بود 90 امریکایی‌ها کشف کردن توی سازمان ناسا 90 میلیارد سال نوری، نه 90 میلیارد سال معمولی، یعنی یه روز نوری برابر 1,000,000 ساله، یه ساعت نوری برابر با 200,000 ساله. حالا 1,000,000,000 سال نوری ببین چقدر فاصله است. 90 میلیارد سال نوری یک کهکشانی میگفتن منفجر شده، از 90 میلیارد سال پیش همینجوری اون اشعه گاما میگفت متساعد کرده داره به طرف زمین میاد، که این اگه برسه به زمین کل زمین رو ذوب میکنه. این از اونجا حرکت کرده، این اشعه داره به سرعت میاد، با سرعت نور داره میاد، نه با سرعت معمولی، با سرعت نور داره میاد. 90 میلیارد سال هنوز به ما نرسیده. عظمت کهکشان، کل هستی در حال حرکته. اون اونجا منفجر میشه یه شکلی دیگه میشه، این اینجا منفجر میشه یه شکلی دیگه میشه، این ستاره به اون ستاره میخوره یه شکلی دیگه میشه، این گاز با اون گاز، این عنصر مادی با اون عنصر، جهان در حال تلاطمه. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجی که آسودگی ما عدم ماست. شما زمانی میگی موج در حالی که حرکت کنه، اما اون نباشه نمیگی موج، نمیبینی چیزی، حرکت کرد میشه موج، ما موج. این حرکت جوهری حرکت جسمی است که 90 میلیارد سال نوری پیش اونجا انجام شده، اثراتش داره به ما میرسه. تو این چیز نوشته بود که آره اینا میرسه و زمین رو نابود میکنه، اینجور میشه. من گفتم کاش این آیه قرآن رو میبردیم بهشون نشون میدادیم، میگفتیم یک کتابی 1400 سال پیش در اومده، تو این آیهش نوشته که مردم زمین از هیچ چیز نترسید، ما سپری دور زمین کشیدیم که از تمام تیرهای شیاطین شما رو در امان میداره. چقدر بلا به طرف زمین اومده تو این چندین میلیارد سال پیش، هیچ کدوم نتونست زمین رو. پس معلوم میشه که فرمایش قرآن درست. بحث هم سر اونست، حرکت جوهری اجسام به این شکله، حرکت جوهری ارواح گفتیم انرژی عامل حرکت جوهری اجسامه. چه چیزی حرکت جوهری ارواح رو به عهده داره؟ اونجا رو انرژی حرکت میداده. ارواح رو چی؟ روح من و تو رو چه چیزی حرکت میده؟ اجسام رو انرژی حرکت جوهری میده، ارواح رو یه چیز دیگه است که حرکت میده، چون هر دوی اینا نیاز به محرک دارن. بدون محرک نه روح در حال حرکت جوهری خواهد بود نه جسم. دقت کنید اونایی که نمیدونن شیعه یعنی چی، اونایی که نمیدونن اسلام یعنی چی، اونایی که نمیدونن این کارایی که ما میکنیم یعنی چی. پس بنابراین اجسام رو انرژی حرکت میده، میمونه ارواح. ارواح ما رو چی حرکت میده؟ ولی. یه انرژی هست به نام ولی، تعجبم نداره. حالا شما به اون هر چی میخواید بگید، به غربی ها میگید، به فلاسفه غرب میگید، هر اسمی میخواید بگید درسته. دوتا کمونیست و مسلمون با هم بحث میکردن، این مسلمونه میگفت همه چیز از خداست، اون میگفت نه بابا همه چیز از ماده درست شده، یه مادهی به وجود اومده همه چی درست شده، اونم میگفت نه همه چیز از ماده درست شده، این میگفت خب خدا از چی درست شده، اینم میگفت ماده از چی درست شده، میگفت ماده رو خدا رو کی درست کرده، اون میگفت ماده رو کی درست کرده. خیلی با هم بحث میکردن. بعد گفت حالا این مسلمونه به این کمونیسته گفت تو موجود عاقلی هستی یا نه؟ گفت بله. اینشتین موجود عاقلی بوده یا نه؟ بله. این همه هنرمند، این همه فیلسوف، این همه نابغه که انسان از نبوغ اینا حیرت زده میشه، اینا نابغه هستن یا نه؟ فکر عالی دارن یا نه؟ آره. گفت بله. اون کمونیست گفت پس معلوم میشه اون ماده‌ای که تو میگی هستی رو خلق کرده، تو درست میگی از ماده خلق شده، معلوم میشه اون ماده عقلش فوق همه عقل که تونسته آدم این ریختی درست کنه. گفت بله احتمال. گفت خیلی خب دعوا نداریم با تو، به اون میگی ماده، ما میگیم خدا. توی مولوی، مثنوی مولوی هست، تو میگی عجم، من میگم انگور، اون یکی عربه هم میگه عنب. خب پس بنابراین یک نیروی باید ارواح رو حرکت جوهری بده، یعنی ترقی بده، هی ببره بالا، هی متعالی کنه. انرژی دیگه کار انرژی نیست دیگه. اگر بخواد تو رو یک موجود روحانی بکنه که رو آب را بری، رو آسمون پرواز کنی، با خدا ارتباط برقرار کنی، این دیگه کار انرژی نیست. خود انرژی مخلوقی است که یه نیرویی داره اونو حرکتش میده. ارواح رو ولی حرکت میده، ولایت یه روزی تمام جهان اعتراف میکنن که این حرف شیعه درست بوده. روح ما رو خداوند برای همینم 124 دار پیغمبر خلق کرد که روح ها رو حرکت بده، ارواح رو حرکت بده. این پیغمبر ها ارواح رو حرکت بدن، میاد تا خاتم الانبیا محمد مصطفی. خب پیغمبر ها 124,000 پیغمبر اومدن، یک دونشون معلم نداشت، نرفتن سر کلاس درس بشینه، همشون بی معلم، یه معلم داشتن، اونم خدا بود. خدا به اینا آموزش میداده، اینا میومدن. کار اینا چیه؟ کار این انبیا و اولیا حرکت دادن ارواح هست، حرکت جوهری، چون انرژی جهان، انرژی کائنات قدرت اینو نداره که روح انسان رو حرکت بده. یک چیزی مافوق اون انرژی لازم داریم، یک چیزی مافوق اون انرژی، و اون نیروی ولایت. نیروی ولایت مسیحا مسیح رو دارن، یهودیا موسی رو دارن، بودایی ها بودا رو دارن، هندوها هندو و چی و چی و چی رو دارن. همه اینا نیاز دارن تا روحشون حرکت کنه. قوه محرکه روح ولیه. یه چیزی بودا میگه خیلی عجیبه این حرفش، میگه هر کس در هر جا هر که را بپرستد مرا پرستیده است. این یعنی ولایت، این ولایت. خود بودا ولی رو میپرسته، خود بودا نیروی محرکش ولیه. تمام انبیا، خود امیرالمومنین فرمود من با همه پیغمبرها بودم، در خفا با پیغمبر اکرم بودم، در به قول معروف اونجا در پنهان، اینجا در آشکار. نیروی محرکه همه پیغمبرها هم امیرالمومنینه. همه پیغمبرها هم نیروی محرکشون امیرالمومنینه. ببین این قاعده جهان ها، نه اینکه ما تعصبی به علی مون داشته باشیم که داریم البته، ولی این قاعده جهان، خدا جهان رو اینجوری خلق کرده، برای حرکت اجسام اون رو خلق کرده، برای حرکت ارواح اینا رو. اینا چه خود اون انرژیه چجوری جون میگیره؟ از یه جای دیگه. این پیغمبر ها از کجا جون میگیرن؟ از یه جای دیگه. امیرالمومنین فرمود منم که به همه پیغمبران نیرو دادم، من عصا رو در دست موسی اژدها کردم. امیرالمومنین میفرماید. ببین، یا باید شیعه گریمون رو بذاریم کنار آقا جون، یا باید به باورهای قلبی برسیم. مسیحی‌ها توی عرضم به خدمت شما روم بگو، واتیکان، برید ببینید چه عقایدی دارن. یه برنامه عزاداری دارن، با تیغ پاهاشون رو پاره میکنن، فیلمش آوردن، من دیدم. تو حالا ببین این به اون باور رسیده. ما باید به این باور، دلمون باید به این باور، سعی کنید دلتون، دلامونا، نه اینکه بشینیم توی عیاد بگیم علی، نه، دلمون به این باور برسه که امیرالمومنین نیروی محرکه تمام انبیاست و انبیا نیروی محرکه روح ما هستند. خود علی فرمود که من عصا رو در دست موسی، من کشتی نوح رو در آرامش نشاندم، در کوه جودی. کوه جودی کجاست؟ کوه جودی تو همین کربلاست، همینجاست. من کشتی او همه رو، من ابراهیم آتش رو بر گل ابراهیم گلستان کردم. پس نیروی محرکه روح ما علیه. بی خود نمیگیم یا علی. این یا علیایی که ما میگیم یعنی یا علی کمک کن این روح من متعالی بشه، کمک کن یه ذره روحم بره بالا، خیلی من خار و ذلیل شدم، خار و ذلیل شدم به مال دنیا، خار و ذلیل به هزار چیز نمیخوام اسم ببرم. پس وقتی میخوای بگی یا علی، تو ذهنت این باشه، بگو یا علی یعنی یه درجه ارتقا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بعد میگیم و تقبل شفاعته و ارفع درجته، یعنی رفعت بده به درجات روح ما. هر وقت سر نماز دینو بگی به انبیا ارتقا دادی. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این علی که تمام هستی رو، روح هستی رو جان میبخشه و حرکت میده، همین علی یه دختر داره به نام خانوم زینب کبرا. این دختر نه پیغمبر ظاهرن نه امامه، جزو 14 معصوم هم نیست، اما امیرالمومنین، امیرالمومنین امام حسین، ائمه، همه حضرت ابوالفضل، همه اون نیروی رو که مال حرکت ارواح، همه رو به دست زینب. همه رو سپردن به دست زینب، سلام الله. حضرت زهرا هم سپرده دست زینب. تمامشون 14 معصوم، 124,000 پیغمبر، اولیای خدا، هر کی هر نیروی داره به دست زینب، در دست زینبه، و هر کس هر نیروی میگیره از زینب میگیره، سلام الله. برای همین هر جا گیر کردی دیدی خلاصی نداری. فکر میکنی از خودم میگم؟ میخواید برات روایت بیارم؟ هزار بارم شنیدی روایت که هستی، چرخش هستی به دست زینبه و او میتونه اینقدر قدرت داره که میتونه حرکت جوهری رو متوقف کنه. خیلی حرفا، چجوری داره این قدرت رو؟ این قدرت رو چجوری داره؟ روایت فراوان. یه دونش رو براتون میگم، زندگانی حضرت زینب اگر بخونی میبینی چقدر این کارا کرده. حضرت زینب چه کاری کرده؟ فقط این کارو کرده تا ما بفهمیم زینب کیست. همه تون شنیدیم هزار بود. یه دورم میگم بشه هزار و یک. جلوی دروازه کوفه چی کار کرد حضرت زینب؟ وقتی مردم شروع کردن تبل زدن میگه این مردمی که با شتراشون اومده بودن تماشا، از روستاها از این ور اومد با شترا اومده بودن، میگه یه عده تبل میزدن یه دم زنگول های شطورشو میگرفته بودن هی تکون میدادن، یه دم کف میزدن، یه ده هورا میکشیدن. خیال میکنی حرکت جوهری هستی به دست زینب نیست، حرکت جوهری ارواح به دست زینبه و تنها موجود زنده روی زمین که تونسته این حرکت رو چه زمانن چه مکانن چه ارواحن متوقف کنه از زینب بوده. حرکت جوهری همیشه ادامه داشته، با خدا حرکت کرده داره میره، چه اجسام چه ارواح همه حرکت جوهری دارن، هیچ وقت متوقف نخواهد شد تا زمانی که خدا خدایی میکنه این حرکت متوقف نخواهد شد. اما حضرت زینب جلو دروازه کوفه اسکتو یک کلمه فقط اشاره کرد، ساکت و سکنت الاجراس، زنگوله ها همه ساکت شد. کیا فیزیک خیلی خوب میدونم، من که بلد نیستم فیزیک، میدونید که تا اکسیژن نباشه، اگر اکسیژن نباشه صدام صوتم نیستش، معلوم میشه اکسیژنم رد کرده بوده، صدای زنگوله ها دیگه به گوش نمیرسیده. و حبسن الارواح انفاس، میگه نفس ها تو سینه ها حبس شد، مردم خوش شدن، یه لحظه هر که هر جا ایستاده بود نه نفس میکشید نه حرف میزد نه حرکت میکرد، همه رو متوقف کرد، همه رو متوقف کرد. آقا علی ابن حسین میفرماید که گفتم عمم این حرکت رو انجام داده، خب امام میدونه اون چی کار کرده، کسای دیگه نمیدونن که. میگه مونده بودم که اون چی میخواد سخنرانی کنه، میگه هیچی صحبت زیادی نکرد، بخونید خیلی صحبت نکرد، اصلا اونجا صحبتی نکرد، اونجایی که حرکت از حرکت نگه داشت اصلی رو هیچ صحبتی نکرد، فقط میگه یه نگاه سر از یه نگاه کرد به سر امام حسین روی نیزه، فقط دل شیعه میخوام این حرفو بشنوه و ساکت بمونه، واقعا نمیشه. یه نگاه به سر کرد فقط گفت داداش ببین چی به روز ما رو داداش ببین چی به روز ما منم و زینم. از حرکت باز داشت هستی رو، از حرکت باز داشت هستی رو، این حرکت جوهری که به دست زینبه، شاهدش این روایات. کسانی که حرکت جوهری به در ید قدرتشونه، اونها هیچ معلمی نداشتن. از زینبو میگن چی بهش؟ عقیلتال عرب. عقیله میدونی یعنی چی؟ عقیله یعنی عاقلی که این عقل رو از هیچ کس نگرفت، لدن نیست. او معلم هستی بوده، هیچ معلمی هم نداشته. حدیثشو نوشتم براتون میخونم. چرا حضرت زینب سلام الله علیها نگه داشت هستی رو؟ خاص هم به ما که مال آیندهیم و آینده تر از ما به اونها و هم به اونایی که توی کوفه و اینا بودن، هم به اون لشکر شامی بگه، بگه شما خیال کردید که اگر ما اراده می کردیم می تونستید به ما پیروز بشید؟ من اگر اراده می کردم تو کربلا، ای شمر، می ذاشتم تو سر از بدن برادر من جدا کنی. من اگه اراده داشت اراده می کردم می ذاشتم تو با چکمه بری رو سینه برادرم. همین سکنت الاجراس و حبسن الانفاس همه رو حبس کرد، هستی رو متوقف کرد، اکسیژن رو از بین برد، اونجا خلع ایجاد کرد. برای همین بود زنگوله ها صدا ندادن. حالا توی خلع هیچ، الان شما بری از جو بری بیرون داد بزنی صدا تو، من اینجا ایستاده باشم تو هم پلو من داد بزنی من نمیشنم، منم هرچی داد بزنم تو نمیشنی، چون اکسیژن یا به قول معروف هوا حامل اصوات ماست. اصوات ما بر میخورن، تصادم میکنن با اکسیژن، این صداها او اینا در میاد. اونجا توی فضا آیا همه صدای هیچ کس به گوش نمیرسه؟ چرا؟ ولی در فضا میتونه حرف بزنه و صداش به عالم برسه. برای همین بود که در اون سکوت صدای حضرت زینب سلام الله علیها به گوش حسین میرسید. کدوم حسین؟ حسینی که مرده. ما کسی که بمیره اصلا امام قبولش نداریم، ما حسین مرده را قبول نداریم. مرده آن است که نامش به نکویی نبرن. با سر زنده حسین صحبت کرد. خب چون حضرت زینب سلام الله علیها نفس فوقه و ما نفس دون، بنابراین باید روحمونو به نفس فوق بسپاریم. جوانا خیلی از حضرت زینب یاد کنید. بزرگان زیادی رو شنیدم که هر جا گیر می کردن یه یا زینب می دونی کیا یا زینب گفتن؟ یه کسایی گفتن که همه عالم اونا رو صدا میزنن، خود علی همیشه یاد فاطمه زهرا همیشه یا زینب میگفت. نه بیا این طرف تو کربلا هر کی رو زمین افتاد یاد حضرت اول بس تا چشش رو باز کرد گفت داداش خواهرمون زینب. کیا زینب گفت؟ تو گودی قبلگاه حسین یا زینب. یا زینب بگیم تو گیرامون، تو مشکلاتمون، تو مشکلات کوچیک و بزرگ فرق نمی کنه. 1000 تومان پول لازم داری یا زینب بگو. میخوای جنگ بری یا زینب بگو. میخوان بکشنت یا زینب بگو. مگر نه این که روایت کردن از آقا امام زمان؟ مگر نه این که روایت؟ ببین آقا اینایی که من دارم میگم یکی یکی دلایل رواییش هم براتون میارم. مگر از امام زمان روایت نکردن که سوال کردن که آقا ولی اندوبنه که سباهن و مساء صبح و شب گریه میکنی بر حسین گریه میکنی؟ گفت نه. گفت برای کسی گریه میکنم که حسینم بر او گریه میکنه. بر ابوالفضل گریه میکنی؟ گفت برای کسی گریه میکنم که ابوالفضل. طرف کنجکاو شد، گفت آه پس بر مادرتون زهرا گریه میکنی؟ گفت مادرم زهرا. گفت پس بر مظلومیت پدرت علی؟ گفت پدرم علی هم به او گریه. گفت پس به کی گریه میکنید شما همه تون؟ گفت هممون به اسیری زینب گریه، به مصیبت های زینب. گفت هممون به مصیبت های زینب. اینا چرا گفتم؟ برای این گفتم که همه یا زینب میگن، همه همه پیغمبرایی هم که کربلا رو بهشون نشون دادن و اونها گریه کردن، همه گریه کردن، اما نه برای کشته شدن حسین، نه برای کشته شدن علی اصغر، فقط برای این که دیدن توی میدون کربلا یه دونه زن چادرش رو از سرش کشیدن. ای به طرف قتلگاه، ای به طرف قتلگاه، ای به طرف خیمگاه. کردن به این گریه میکردن اونا به این گریه میکردن. من اینم بگم عرضمو تموم کنم، همیشه من روزه خوندم، خودم هم اینجوری خونده بودم که اومد روز اربعین کنار قبر برادر، بعد زنها دورش کردن، مردها رفتن دور ایستادن و زنها با چادراشون زینب رو دوره کردن و زینب روی این خاک افتاد، این خاکا رو رو سر خودش ریخت، دید آروم نمیگیره، هر کاری کرد دید آروم نمیگیره. بعد در روایت اومده که دست کرد یقه خودش سیاسید. اما بالاتر از این بهت بگم، این که گریه نداره اشکال نداره، سر قبر برادرش بوده، زنام دورش کردن، ولی نمیدونم اینو بگم. ببین چه کردن با زینب، نمیدونم بگم. تو بهارالانوار من دیدم، تو بهارالانوار چیزی بدتر از این نوشته، گمون نمی کنم شما هم شنیده باشید، من خودم هم خیلی نشنیده بودم. من فکر میکردم که اربعین کنار قبر برادرش یقه خودشو پاره کرد، گریبان چاک کرد، به قول معروف گریبان چاک کرد، ولی تو بهارالانوار دیدم. میگه وقتی که سرای بریده رو وارد مجلس یزید کرد، گناه میکنه آدم این روزه رو بخونه یا نه. من یه چیزی بهتون بگم، وقتی سرا رو یه نفر به نام سلیمان که از توی لشکر یزید بوده، میگه سرای بریده رو وقتی وارد دروازه شام کردیم، دیدیم که میگفت هم بچه شام بوده، همیشه سلیمان شامی، میگه که یه همسایه ای داشتیم اسمش حمیده بود، یه زنی بود، یه دونه پسر داشت به نام سعد، یه دونه هم کنیز داشت به نام زینبیه. میگه اونا یه نفر بچه که همسایه اونا بود، وقتی سرا رو دید گفت بلند بلند به منو میشناخت، به من گفت بذار برم حمیده و زینبیه و سعد رو خبر کنم. اینا محبان اهل بیت بودن، این سه نفر. میگه این بچه رفت گفت اسرا رو آوردن، سرای بریده شون هم رو نیزن. این ستا حمیده و کنیزش با پسرش، میگه ستایی اومدن، وقتی اومدن به سرای بریده نگاه کردن، محب اهل بیت بودن، میشناختن. وقتی سرا رو نگاه کردن توی اسرای زن نگاه کردن، دیدن یه زنی اونجاست بی حجاب بی چادر، خب دیگه شناختنش، گفتن یا امام حسین یا محمد ها، وا محمد ها، ای نه وا محمد ها، این دختر علیه که دوش دیگه گفتن وا محمد ها، این دختر علیه، ما درست داریم میبینیم. میگه زینب گواره درست میبینید، هم سر برادرمه. میگه هر تو روایات نوشتن هر سه نفر اینا اومدن پای اون شطوری که زینب بالاش بود روی زمین افتادن و دیگه بلند نشدن. آه جا داره داد بزنی، جا داره داد بزنی، جا داره داد بزنی، جا داره داد بزنی. اما اون عرضی که میخواستم بگم، شنیده بودیم که روز اربعین گریبان چاک کرد، ولی توی بهار الانوار نوشتن تو مجلس یزید نمیدونم چه جوری بوده قضیه، حتما اونجا میشالله زنا دورش میگه تا سر امام حسین رو دید داره یزید با چوب میزنه دست ناگری بارو